با سلام به همه هممیهنان عزیز و دوستان و رفقایی که در این نشست حضور دارند. نشست سوم گروه سازماندهی تدوین محورهای حداقلی برای یک حکومت مردمی رو برگزار می کنیم. نشست سوم ماست، ما دو نشست دیگه برگزار کردیم. نشست اولمون شامل معرفی اصلا کارمون بود که به شیوه کارمون و کلیات محورهای کلی که ما برای حداقل یک حکومت مردمی در نظر داریم. آماجهای مردمی، راهبرد سیاسی برای تحقق هدفها، شیوه مبارزه شامل این میشد. نشست دوم رو اومدیم یه مقدار بیشتر روی مشخصات حکومتی که در راستای آماجهای مردمی ما مد نظر داریم چی باشه، و حاکمیت قانون رو نشستیم در اون نشست صحبت کردیم روش. نشست امروزمون شامل دو بخشه. یک بخش بازم ادامه حاکمیت قانون، اصلا مبنای تدوین قانون و اجرای قانون چی باید باشه، و بخش دوم شامل وظایف حکومت در زمینه امور کارگری. برای این دو بخش دو رفیق از اعضای سازمان در نشست ما حضور دارند. بخش اول در رابطه با مشخصات حکومت، مبنای تدوین قوانین در یک حکومت مردمی رو رفیقمون مناف عماری به عهده دارد که دانش آموخته حقوق و از اعضای با سابقه سازمان ما هستند. رفیق مناف، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. در جلسه گذشته من راجع به مختصری راجع به حاکمیت قانون صحبت کردم. در ادامه اون صحبت ها امروز میخوام در رابطه با مشخصات قانونی بسیار
رفیق مناف، از شما عذر میخوام، صداتون یک مقدار قطع و وصل میشه. اگر میتونید کاری بکنید.
بله حتما
آره مرسی،
الان بهتر شد؟ بهتر الان؟
الان بهتره، مرسی.
آره عرض کنم که در جلسه گذشته من در رابطه با حاکمیت قانون به طور کلی صحبت کردم. با توجه به دستور برنامه که هست در این جلسه میخوام راجع به قوانین مصوب کشور و حداقل های لازم برای تصویب یک قوانینی که با برنامه سازمان ما با برنامه از کنم بزرگ حداقلی برای یک جمهوری دموکراتیک و عدالت خواه بسیار ضروری است. بعدش در رابطه با در رابطه با تفکیک قوا و استقلال قوا میخوام صحبت بکنم. در رابطه با عضویت در میثاق‌های بین‌المللی و مدنی و کیفری بسیار چیز بکنم صحبت بکنم. در رابطه با قوانین مربوط به تراجنسیتی و همچنین عضویت در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به پولشویی. ابتدا از قوانین من شروع می کنم. در جلسه گذشته من توضیح دادم که حاکمیت قانون به اصطلاح ایجاب می کنه که ما در رابطه با چگونگی و مزامین قوانین یه صحبتی من اونجا توضیح دادم که بعضی ها معتقدند که صرفاً برای تنظیم روابط
رفیق مناف، باز ببخشید من رو، صداتون بازم بریده بریده میاد.
ای بابا
میکروفون شما شاید آره الان مثلا نزدیک میکروفون شدید، خیلی خوب
خوب شد الان؟ بله،
بود،
از
خیلی
اول شروع بکنم یا که دیگه ادامه بدم؟
فکر میکنم میخوای از اول شروع.
باشه باشه.
اینجا رو رفیق حمید میبارم بعد.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید رفقا. من در جلسه گذشته کلیاتی رو راجع به حاکمیت قانون صحبت کردم، امروز میخوام یه مقدار در رابطه با مضمون و مزامین قوانین مصوب، همچنین در رابطه با استقلال قوای سگانه کشور، در رابطه با جزئیات در میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و کیفری، در رابطه با تصویب میثاقها و قوانین مربوط به تراجنسیتی و همچنین عضویت در میثاقهای بین‌المللی مربوط به پولشویی صحبت بکنم. خب چیز اول دستور اول صحبت راجع به قوانین و اینکه کلیه قوانین مصوب در کشور باید مبتنی بر حداقل‌های مندرج در منشور حقوق بشر و سایر میثاق‌های بین‌المللی در زمین‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشه. من در جلسه گذشته در رابطه با به نوعی قانون و قانون بعد یه بسیار مضمونا صحبت کردم و مشخصاتی در رابطه با قوانین برای کشور رو مطرح کردم. بعضی ها معتقدن که قوانین تنظیم کننده بسیار نظم عمومیه، یعنی قوانین فقط نظم عمومی رو چیز میکنه، کنترل میکنه و عرض کنم بزرگتون حاکمیت قانون در این رابطه به مفهوم نظم انضباط اجتماعی، این وضعیت اوصاف قوانین هست و نه اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. ببینید، مشارکت همگانی در تنظیم روابط دولت و شهروندان مشخص ترین ویژگی و چیز به حساب شرایط قانون هست. قانون و حکومت اون، دفعه گذشته من خدمتتون عرض کردم، یک ارزش در کنار ارزش‌هایی مثل آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی و نظر هست که با تصویب چنین قوانینی استفاده خودسرانه از قدرت توسط همین قوانین کنترل و جلوگیری میشه. قوانینی که به ارزش، به سه ارزش از کنم بزرگتون که آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی باشه، در بهترین حالتش فقط نظم اجتماعی رو تنظیم میکنه، و در حالی که قوانین خوب، قوانینی که بر اساس معیارهای بین‌المللی و توضیحاتی که خواهم داد تنظیم میشه، تنظیم کننده روابط دولت و شهروندانه، یعنی ارتباط متقابل به حساب حاکمیت دولت و شهروندان. ببینیم در شرایطی که ما دنبال روابط دولت و شهروندان در تصویب قوانین میگردیم، حقوق و اختیارات از یک طرف و وظیفه و تکلیف از طرف دیگه به عنوان کنترل کننده اجتماعی در این مورد عمل میکنه. هر فردی حقوق و امتیازاتی داره که وظیفه پاسخگویی در تخلف از اونها رو هم داره و جامعه از این طرف به تعمیم پرنسیپ های آزادی، عدالت و مشارکت میپردازه و کنترل میکنه. یعنی کنترل یکی از اساسی ترین مسائلی هست که بین حساب حاکمیت و مردم باید همیشه مورد نظر حساب قوانین باشه و در اونها لحاظ شده باشه. منشور حقوق بشر سازمان ملل کف و حداقل و پایه تصویب قوانین حساب در کشور باید باشه با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی در کشور. یعنی خیلی از قوانین که اینجا حاکم هستن ممکنه که در یک کشور دیگه نتونه پیش بره. بنابراین شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی کشور خیلی اساسیه. یکی از ویژگی های اصلی قوانین چه اقدامات تأمینی باشه در رابطه با حقوق مدنی، قوانین مدنی یا دعاوی مدنی، اختلافات مدنی و چه کیفری که اساسی هست به اون توجه کرد، بازدارندگی قانون هست. قانون باعث جنبه بازدارندگی داره، جنبه تربیتی داره و جنبه عدم انتقاد بساب دستگاه قضا و قانون از مجرم. بعد متناسب بودن جرم و مجازات و اقدامات تامین بساب امنیتی هم هست. یعنی همیشه مجازات باید متناسب با جرم باشه، با رعایت حق دفاع و حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی. جرم یه پدیده اجتماعیه، هممون اینو میدونیم. یه پدیده سیاسی اقتصادی هم هست و وظیفه دولت ها برای محرومیت زدایی در جامعه، برای تصویب قوانین و اجرای قوانین مصوب رابطه تنگاتنگی داره. محرومیت و فقر از عوامل مهم تخلف از قوانینه. خب بعضیا از حقوقدانا حتی معتقدن که جرم یه پدیده اجتماعی سیاسی اجتماعی اقتصادیه، بعضیا معتقدن که اجتماعی اقتصادی و سیاسی هم هست. یعنی به نوعی اعتقاد به جرم سیاسی هم دارند. در پاسخ باید یه مقدار باید مکس کرد روی این قضیه. من با مسئول چیز تریبون حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه ملی صحبت می کردم. حالا اسمشو نمیگم چون که این ممکنه پخش بشه، حساب چیز نیست. اون میگفت که آره جرم سیاسی وجود نداره، ولی جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه چیز بشه، بررسی بشه. من صحبتم این بود که اصلا جرمی به نام جرم سیاسی وجود نداره. برای تشخیص جرم قانون حساب چیز میکنه، تایید میکنه، تعریف میکنه که جرم چی است. قانون میگه هر عمل یا ترک عملی که به موجب قانون برای اون مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشه جرمه. بعدش هم جرائم عرض کنم بزرگتون که به صورت مصداقی باید تعریف بشند، نه به صورت مفهومی. برای تحقق جرم سه تا رکن وجود داره. یکی رکن قانونیه، یکی رکن بسیار معنوی هست، بعد یکی هم بسیار چیز عمله. خب در مسائلی که ادعا میکنن که جرم سیاسی هست، بسیار سوء نیت وجود نداره. انگیزه فعالین سیاسی برای ضربه زدن به منافع ملی کشور نیست، اتفاقا برعکسه. بنابراین اون عامل ذهنی وجود نداره. در رابطه با عامل بسیار قانونی هم باید قانون مشخصی تصویب شده باشه که اگر شما این کار انجام بدین جرم سیاسیه. حالا کار ندارم که اینا اومدن بعد یک قانونی رو تصویب کردن که اگه گفتن شما به مدیر کل مثلا اداره حقوقی وزارت مثلا دادگستری توهین کردید، جرم سیاسی مرتکب شدید، در حالی که جرائم مربوط به امنیت و مثلا جرائم مربوط مسائل سیاسی رو در عنوان اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه های مثلا غیرقانونی انقلاب طرح جرم سیاسی همونطور که گفتم به خودی خود این معنی رو در ذهن متبادر میکنه که جرم حداقل در دو معنی کلی عادی و سیاسی قابل تقسیمه، در حالی که اصلا هم چیزی وجود نداره. قانون میگه که هر عمل و ترک عملی که به موجب قانون برای اون اقدامات تأمینی و مجازات تعیین شده باشه جرمه، بنابراین باید مصداق معین باشه که چی هست. بعد بنابراین اون جنبه سیاسی که بسیار اونجا ما صحبت کردیم راجع به قانون ربطی به جنبه سیاسی و جرم سیاسی نداره و اصلا هم چیزی در هیچ جای دنیا هم وجود نداره و همه جا راجع به مسائل مشخص قانون مشخص وجود داره. بنابراین سه موضوع آزادی، حقوق بشر و برابری و عدالتی و برابری و عدالت جایگاه خاصی در تدوین قوانین داره و حداقل های لازم برای تصویب یک قانون هست. بعد برمیگردم به موضوع بعدی که اصل تفکیک قوا. تفکیک قوا عبارت است از توزیع وظایف حکومت میان قوای سگانه، مقننه، مجریه و قضاییه. در واقع تفکیک و توازن میان قوا ضامن حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعیه. برای اینکه تفکیک و قوا خودش مانع تمرکز و قدرت در دست مثلا اقلیتی محدوده و تقسیم وظایف میان قوای سگانه خواهد بود. تفکیک و قوا به عنوان یک اصل مسلم در عرف حقوقی و حقوقی بین المللی مورد قبول همه قرار گرفته است. عرض کنم که اصل تفکیک قوا و به واسطه اون هر کدوم از قوای موجود خود مظهری از حاکمیت هستند به صورت مستقل، باید اونجوری ارزیابی کرد و از این طریقی که رژیم‌های سیاسی رو ما میتونیم شناسایی و طبقه بندی بکنیم، بگیم که قوه قضاییش اینجوریه، این وظایفشه، این مشخصاتشه و بعد بر سایر قوا هم همینطور. جز در مواردی که خیلی اساسی، جز در مواردی که مردم از طریق همه پرسی مستقیما قوانینی رو وضع میکنن، تصویب میکنن، تایید میکنن، تصویب کلیه قوانین فقط و فقط در صلاحیت قوه مقننه متشکل از نمایندگان برگزیده مردمه و لا غیر. من توضیح خواهم داد در ادامه، مثال هایی رو خواهم آورد که روشن‌تر چی بشه. قوه مجریه مسئول اداره کشور در مدت معینیه. خب این قوه مسئول اجرای مصوبات نمایندگان مردم در قوه مقننه است، یعنی کاملا روشن. قوه قضاییه هم شاخک حسی جامعه است که ناظر حسن اجرای مصوبات مجلس از طرف قوه مجریه است و نظارت میکنه که قوانین درست اجرا شده باشه. این قوا حق دخالت در امور دیگه همدیگه رو ندارن. استقلال و کارآمدی قوا در کشور عامل ثبات و مدیریت موفق هست. بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سگانه مجریه، مقننه و قضاییه زیر نظر ولی مطلقه امر عمل می کنند، عین اصل، و از یکدیگر مستقل هستند. این قانون، این اصل در درون خودش نقیض خودش رو در درون خودش داره. یک بار مطرح میکنن که مستقل هست، یک بار میگن زیر نظر ولی مطلقه امر است که بسیار چیز میکنه. خب این استقلال معنی، هیچ معنی و مفهومی رو نداره. میگه که ولی فقیه کنترل داره زیر نظر، مثل این سه قوه زیر نظر اون هستند، اما خب مستقل هم هستند. خب این یه بسیار با اون چی که بسیار مضمون قانون خوب و مضمون تفکیک قوا هست در تناقض شدیدی قرار داره، و این نشان از در واقع نقش دین سیاسی در جمهور مردمه، چون قوای حداقل مجری و مقننه بسیار از طرف مردم انتخاب میشن، جمهور مردم بسیار چیزه، ولی زیر نظر ولی امر هست. بنابراین اولین نقض کننده قانون و اولین ارگان و اولین کسی که قانون و استقلال قوا رو زیر پا میذاره خود ولی امر هست. ببینید، آقای خمینی در 26 مرداد سال 1358، یعنی فقط 4 ماه بعد تأسیس جمهوری اسلامی، گفت که در رابطه با جراید بودی، نمیدونم چی بود، گفت که من از ملت ایران عذر میخوام، ما اگر چوبهای دار رو برپا کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم، سران فتنه را نابود کرده بودیم، و از اینطوری نبود. امروز فقط یک حزب، آن هم حزب الله، حزب مستضعفین. خب نمونه های خیلی زیادی هست، من برای اینکه زیاد طولانی نشه بسیار چیز میگم. کانون های وکلای دادگستری هم یکی از نمونه های اون هست. کانون های وکلای دادگستری که 66 هزار وکیل دادگستری را در زیر مجموعه خودش چیز کرده، قدیمی ترین نهاد مدنی و قانونی کشوری که در معرض نابودی الان، فقط و فقط با فشاری که از طرف قوه قضاییه و مسئول قوه قضاییه برای بسیار تبدیل اون به یک اداره زیر مجموعه قوه قضاییه هست. خب دهه 60 هم که هممون یادمون هست که فرمان آقای خمینی در رابطه با قتل عام ها در سال 67 چی بوده دیگه، اون هم هست. یک نمونه خیلی روشنترش رو که به نظر من یه فاجعه‌ایه در کشورمون در رابطه با قوانین و حاکمیت قوانین و اجرای قوانین و تصویب قوانین، درست موضوع تصمیم شوراهای هماهنگی سه قوه برای اجرایی کردن اصل 45 قانون اساسی بود، همون اصلی که به نام انفال به حساب چیز هست. خب همه چی رو، خب رهبر به حساب شوراهای چی، شوراهای این سه تا قوه با همدیگه تصمیم گرفتن که این اموال و دارایی ها رو بفروشند. بعدش آقای خامنه ای هم اینو تایید کرده، در حالی که خودشون ادعا میکنن که قوای به حساب چیز ستا قوه از هم دیگه منفک هستند و وظیفه قانونگذاری به عهده قوه مقننه است. اینها اومدن و حتی گفتن کسایی که این طرح انفال رو دارن اجرایی میکنند قابل تعقیب در مراجع قضایی نیستن به هیچ عنوان. این نصر به حساب چیزه. موضوع آخری هم که در این رابطه مثالی که میزنم، موضوع ادامه فعالیت دادگاه ها و دادسرای انقلاب بعد از 45 ساله اصلا معنی نداره. دادگاه انقلاب که انقلاب 45 سال پیش بوده، و این دادگاه ها و دادسرای های انقلاب در کنار دادگاه های عادی دادگستری کار خودشون ادامه میدن و هر کاری هم که خواستن انجام میدن. دادگاه ویژه روحانیت رو گذاشتن برای اینکه هر حساب خلاف و هر کاری روی غیرقانونی رو که انجام میدن به در مراجع دادگاه ها دادسرای انقلاب یا دادگاه عادی محاکمه نشن. اینا دادگاه های مخصوصی که خودشون پشت پرده میدونن که چیکار میکنن، هیچ جا اسنادش منتشر نمیشه. این که توضیح دادم همش دلایل عدم پایبندی به سه ارزش و پرنسیپ آزادی، عدالت و مشارکت سیاسیه که در بهترین حالتش حتی اگر که چیز بشه این قوانین تبدیل میشن به حساب نظم اجتماعی، فقط برقرار کننده نظم هستن ولا غیر. و تو نظم برقرار کردن هم خب ما میبینیم که از درونش مهسا هم در میاد، از درونش 96 و 98 و بقیه مسائل هم در میاد. بنابراین یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سازمان ما و جریان های همسو با ما باید بهش توجه بکنن، تضمین از کنم بزرگتون که تضمین استقلال قوا و تضمین کنترل مسئولین و نمایندگان دولت و چی که در این ارگان ها مشغول چیز هستند. موضوع بعدی که میخوام توضیح بدم تصویب عضویت در میثاق‌های بین‌المللی مدنی و کیفری و قراردادها و مقاولنامه های کشور با جهان هست. ببینید اصل 77 قانون اساسی میگه که عهدنامه ها، مقاولنامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه، یعنی باید به حساب چیز کرده. خب جمهوری اسلامی در خیلی از مواقع کلیدی اونجایی که ضرورت داشته و یا ضرورت هم حتی الان هم داشته باشه از این اصل عدول میکنه و مجلس شورای اسلامی رو دور میزنه. ببینید در پرونده مربوط به سفارت آمریکا که به نام قرارداد الجزایر حساب چیز هست، مشهور است و من خودم چندین سال در رابطه با یه سری پرونده هایی که در وزارت راه بوده به با طرف های آمریکایی و طرف های فرانسوی خودم کار کردم، خودم لوایحش نوشتم و ثبت کردم در دیوان داوری. کاملا میدونم، یعنی ریزش رو میدونم، تیکه به تیکهش رو میدونم که اینها اومدن اون موقع حداقل 10 میلیارد دلار پول نقد تو بانک ها بوده، وسایل وزارتخونه های دفاع مال هواپیمایی ملی هما، سنشکن های بسیار بسیار عظیم وزارت راه در بندر ونکوور، اینا همشون بعد جرثقیل های کارخونه جرثقیل سازی عراق، اینها همش بعد بزرگراه به حساب قم شیراز، همه اینها عرض کنم که در اون قرارداد الجزایر مورد معامله قرار گرفتن. یعنی مبالغی رو که شما اگر حساب بکنید اون موقع یعنی سال 59 بالاتر از 50 میلیارد دلار بوده. خب همه اینها رو رفتن آقای بهزاد نبوی رو فرستادن، رفت و به عنوان وزیر مشاور وقت رفت این قرارداد الجزایر رو امضا کرد، گروگان ها رو آزاد کردن و بعد رفتن تو محاکم دادگستری در لاهه و پرونده ها رو با سازش با همدیگه و حساب بالا کشیدن مبالغی که این طرف اون طرف بود با اموالی که وجود داشت در واقع به چیز کردن. این قانون، این قرارداد به هیچ عنوان در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده تا به امروز. هیچ کس هم دنبال چیزش نیست، اسنادش هم وجود داره، من بخشم خودم اسنادشو دارم و حساب چیز هست. اهل کنم بودم که منظورم اینه که ما باید در مصوبات خودمون، در سندهای خودمون، در برنامه خودمون، موضوع میثاقهای بین المللی، تصویب قراردادهای بین المللی رو یکی از اصلی ترین مسائلی در برنامه و چیزمون، برنامه سازمانمون قرار بدیم و به سازمان هایی که با ما هم ردیف، هم کنار، هم فکر هستن و همین مسئله رو باید مورد توجه قرار بدن که بسیار اساسیه. در رابطه با آخرین چیزی که در آخر نم در رابطه با قوانین مربوط به تراجنسیتی، میدونید که دیگر باشان جنسی در همه سنین در تمام دنیا و از نقض حقوق بشر رنج میبرند. خب مورد حمله فیزیکی قرار میگیرن، روبوده میشن، تجاوز جنسی بهشون میشه، به قتل میرسن. در بیش از یک سوم کشورهای جهان مردم ممکنه که برای داشتن روابط خصوصی و همجنس خواهانه مبتنی بر رضایت طرفین خب دستگیر بشن. در تعدادی از کشورها حتی اینها اعدام میشن. در سازمان ملل یک سازمانی به نام سازمان اقدام آشکار جهانی وجود داره، در البته این با نام ایرانیشی که یه اینجوریه که در ایران ثبت شده در 1300 و در فکر کنم در 1390 در ایران این به حساب تأسیس شده. جمهوری اسلامی کلا افراد ترانس رو به عنوان مبتلا به اختلال هویت جنسی به رسمیت میشناسه. در نتیجه کمک هزینه های محدودی رو برای اونها در اختیار اونها میذاره. اون هم عمدتا هورمون تراپی برای کسایی که میرن تقاضا میکنن برای اینکه عمل تطبیق جنسیت خودشون رو از طریق هورمون تراپی درمان بکنن، یعنی بیشتر از اون نیست. به هر حال این حقیه که در ایران به رسمیت شناخته شده و چیزه. شناخته شدن این افراد به عنوان حساب چیز ترنس یا افراد به حساب این صورتی، به اینا نروژی میگن شاید، در گروه اینه که اینا تایید رسمی بگیرن که خودشون رسمی میکنن که دارای اختلال هویت جنسیتی هستن و پزشکشون باید اینو تایید بکنه که اینا دارای اختلال هویت جنسیتی هستن. اون موقع هست که این امتیازی که برای هورمون تراپی براشون داده به حساب در نظر گرفته شده براشون داده. ترنس های ایران همچنان در معرض آزارها و تبعیضات جدی هم هستند، هم از نظر قانونی هم از نظر اجرایی. خب اینها نیستن، یعنی به اینا کارت شناسایی نمیدن و جنسیتشون رو به اصطلاح چیز نمی کنن به دلیل اینکه جنسیتشون باید چیز باشه، اینا مجبورن که قایم بکنن. ولی اگر که خودشون هم اونجوری معرفی بکنن دارای اختلال چیز میکنن و بنابراین اون جنسیتی رو معرفی نمیکنن در شناسنامه که این افراد خودشون واقعا هستند. و از این نظر به اصطلاح چیز نیستند، یعنی دارای حقوق مساوی با دیگر اعضای جامعه نیستند. توی قانون مدنی کشورمون هم در ماده 939 یک موردی رو پیش بینی کرده، گفته که در تمام موارد مذکور در این مبحث، یعنی در مبحث تراجنسیتی از نفا، اگر وارث خونسا بوده، در رابطه با ارث، در رابطه با سهم الارث داره صحبت میکنه، میگه اگر وارث خونسا بوده و از جمله وراثی بشه که ذکور بودن اونها به اصطلاح چیزه ذکور بودن اونها قوی تر از اوناس بودن اونها هست، به اصطلاح سهمیه ای که میبرن سهمیه به اصطلاح اولاد ذکوره. ولی اگر برعکس باشه، یعنی بخش به حساب اوناسش مؤنث بودنش به حساب ترجیح داده بشه و پزشک تایید بکنه که این به اون طرف هورمون تراپی هم به اون طرف باید بشه که این به حساب زنانگیشو به حساب به دست بیاره و اینا، اون موقع طبق قانون همونی هست که در قانون ارث عرض کنم به حضورتون که به حساب مرد دو برابر زن میبره شامل اون هست. ولی اگر که رجال به سبب ذکور بودن یا اوناس بودن اینها معلوم نشه، نتونن تشخیص بدن اینو به دلایل معینی به سبب چیزی، اون موقع هست که عرض کنم بزرگ که سهم پسر و سهم دختر رو با هم قاطی میکنن در ارث، بعد تقسیم بر دو میکنند. این مثلا چیزی که تنها چیزی که در قوانین مثلا قانون مدنی ما ذکر شده. با این توضیحات که من دادم، روز آمد کردن حقوق این افراد و قائل شدن و به رسمیت شناخته شدن اون یکی از وظایف مهم جریان‌های عدالت‌خواه کشور باید سازمان ما پرچمدار دفاع از این امر هم باشه و در اسنادش تأکید مکرر بکنه.
خیلی ممنون، خسته نباشید و بحث بسیار جالب و مبسوطی بود. حتما خب این نوار که در سایت کار، نشریه کار منتشر میشه و حتما به صورت کتبی هم شما اونجا خواهید گذاشت. خیلی ممنون. مبحث دوم ما وظایف حکومت در مشخصات حکومت در زمینه مسائل کارگری هستش. در این باره رفیقمون بیژن رحمانیان از اعضای سازمان عضو شورای سردبیری، همینطور گروه کار کارگری سازمان و از فعالین با سابقه جنبش کارگری در ایران در این زمینه صحبتشون رو با ما مطرح میکنن. رفیق بیژن، میکروفون در اختیارتونه، بفرمایید.
مرسی. من بازم سلام میگم به کسانی که نبودن پیشتر و به همه. راستش بنا نبود که من امروز صحبت کنم، وظیفه رو شهناز گردن من انداخت یا به دوش من انداخت که من خودم ترجیح میدادم که نیلوفر این کارو بکنه، چون نیلوفر به مسائل خیلی آشناتر هست و خیلی هم کار کرده روی زمینه، به خصوص در سالهای اخیر. و در آخرین بحثی که ما در گروه کار کارگری داشتیم، اتفاقا نیلوفر به مسائل این مسائلی که مطرح هست در ارتباط با ارتباط، به نظر من چیزی که هست نه وظایف حکومت وظیفه من نیست، بلکه همچنان که مناف به بارها به تأکید گفت، قانون هست که تعیین می کند و نه حکومت. حکومت یا دولت مشخص کننده اجازه فعالیت های یا تعیین محورهای کارگری نیست، خود در واقع قانون تعیین می کند. اولین موردی که برای اینکه بشود در واقع قانون رو تعیین کرد، شرط ایجاد کانون های مستقل هست. حالا کانون های مستقل میتونه کانون وکلایی باشه که مناف از اون صحبت کرد و میتواند سندیکا باشد، چیزی که ما در اصطلاح کارگری سندیکا میگوییم. خب به واژه سندیکا اگر پردازم باز به اون چیزی میاد که به جایی میرسیم که در هفته پیش در گروه کار کارگری هم اشاره شد. در واقع جمع شدن گروهی از خانواده گرفته تا برسیم به جاهای بزرگتر در محیط کار، جمع شدن گروهی برای دفاع از منافعشون هست. سندیکا از این نظر، یا حالا اون چیزی که پس از انقلاب در ایران از جمله خود من در واقع پیگیرش بودیم، شوراهای کار، شورای کارگری بود. ولی به هر صورت سندیکا همچنان در واژه‌ای است که با فرهنگ ایرانی بیشتر معنوس شده، که همچنان هم میبینیم که سندیکای کارگران هفتتپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و شورا رو نپذیرفتن. یکی از دلایلی که شورا رو نپذیرفتن، واژه شورا رو نپذیرفتن، برای اینکه حکومت اسلامی پس در که یه مقدار قوام یافت، در واقع شورا رو دستاویز قرار داد و دنبال جایگزینی اون شورایی که بنا بود باشد شد، و این شوراها رو جایگزین کرد بخشن و حتی با انجمنهای اسلامی. چرا سندیکا مهم هست؟ واقعیت بر این است که بیشتر دولت ها تا پیش از به وجود آمدن در واقع جنبش، یعنی پیش از مارکس و پس از اون تا زمان زیادی، خب حکومت ها حکومت های نمایندگان سرمایداران بودند، فئودال ها بودند، گرچه امروز هم خیلی شاید تغییر نکرده باشد. به هر صورت ولی خواسته های کارگران مطرح شد، خواسته های کشاورزان، کارگران کشاورزی مطرح شد و به تدریج شکل گرفت در ارتباط با جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا، باز قوام یافت و تنها راه چاره رو اتحاد و جمع شدن در یک مجمعی، در یک جایی که بتوانند خواسته های خود رو به طور جمعی بیان کنند انجامید، و سندیکاها شکل گرفتند. در گذشت زمان یا با گذشت زمان، به ویژه از دهه، حالا شاید بی ارتباط بنماید یا خیلی مخالف این باشند، ولی پس از فروپاشی اردوگاه، حالا اردوگاه واقعا موجود سوسیالیستی و نظم نوین جهانی، دست سرمایداری، دست سرمایداران بازتر شد. من چند بار اینجا و آنجا هم گفتم، به بار در واقع گفتم، که من در سال 1986 87 کتابی رو ترجمه کردم. اون کتاب، من هنوز بخشای از اون کتاب در ذهنم هست، این کتاب هرگز منتشر نشد. البته کسی که به من داده بود برای ترجمه، از من ترجمه رو گرفت و خب اون داده بود، و دیگه من از این سرنوشت این کتاب به فارسی البته خبردار نشدم و خبری هم ندارم، ولی میدانم که انتشار نیافته، جایی منتشر نشده. اونجا کسی که اتفاقا مغضوب بسیاری از ما هست، به نام آقای اولینفسکی، پیش بینی این روزهای جهان سرمایداری و وضعیت کارگری رو کرده بود. از ترفندهایی که برشمرده بود آقای آلیانسی در این کتاب این بود که سرمایداری عاقل شده، تقابل با سندیکا رو دیده است، یعنی مقابله با سندیکا رو دیده است، مجبور به عقب نشینی شده است در بسیاری از زمینه ها، و بسیاری از دولت ها در اروپا الان نمایندگی می کنند در واقع خواسته های سوسیال دموکراسی رو، که بخشن خواسته تبلور خواسته های کارگری در آنها هست. عاقل شده و در پی این است که در واقع اتحاد کارگری رو، اتحادیه های کارگری رو در هم بشکنه. امروز اگر نگاه بکنیم در واقعیت امر بر این است که انجام شده. من یک نمونه از این اتریشی که در اینجا زندگی می کنم، ما اینجا شرکت بزرگی داشتیم که یا تأسیسات بزرگی داشتیم اینجا، ستون و فقرات حالا بگیم حزب سوسیال دموکرات اینجا بود، در اتریش بود. حزب سوسیال دموکرات اتریش هم خب بسیار قوی بود و آقای کرایسکی رهبر این حزب بود و جهان در شخصیت بزرگ جهانی است دیگه. 30,000 نفر در اینجا کار میکردن. من چند سال پیش چندین بار به این شرکت، به این ساختمان عظیم، به این تأسیسات عظیم رفتم، بعدی که 3,000 نفر کار میکردن و این 3,000 نفر هم خورد خورد شده بودن، یعنی شرکت های مختلف بودن، نه یک شرکت با یک منافع چیز. نمونه دیگه را اگه بگم، شرکت رویز رویس هست دیگه. رویز رویس تا حالا دقیقا نمیدونم، ولی دست کم تا 10 سال پیش تمام این ماشینی رو که اتومبیل رو که می ساخت، از رادیو گرفته تا لاستیک، تولیدات خودش بود، ولی الان سال هاست این کار نمی کنه، به شرکت های دیگه واگذار می کنه. در ایران ما هم همین گونه است. باز از جایی که خود من آمدم، این هم از نفت، یا اون زمان شرکت نفت، این زمان وزارت نفت است می گویم. از زمان ما مثلا پالایشگاهی داشتیم، این پالایشگاه تمام کارکنانش از اونایی که در بهره برداری بودن، اونایی که در تعمیرات بودن، در نگهداری بودن، رفتگری میکردن در، یعنی حالا امروز گفته میشه پاکبان، پاکبانی میکردن پالایشگاه رو، همه اینا مستقیما در استخدام پالایشگاه بودن، در استخدام شرکت نفت بودن. به تدریج این از هم پاشید. الان اگر کسی مراجعه کنه که در پالایشگاه، البته من سال هاست نیستم نمیتونم اونجا رو بگم، ولی از اینجا میگم، در پالایشگاه اینجا سال هاست که، پالایشگاه نفتی اینجا سال هاست که رفتگران دیگه استخدام پالایشگاه نیستن. تعمیرگران، اونایی که مسئول نگهداری تأسیسات هستند، کارگران اون شرکت نیستند. کارگران اون شرکت محدود شدن به مدیران و کارگرانی که در عملیات کار میکنن، کار پالایش رو انجام میدن. در نتیجه در پالایشگاهی که مثلا فرض کنیم اینجا نزدیک 3,000 نفر کار میکنه، این 3,000 نفر منافع مشترک 200 نفر با هم هست. ده سرمایه داری توانسته است که ضربه بزرگی به این اتحاد برسانه، چون کسی که تعمیرگر هست، کسی که مسئول نگهداری هست، کسی که رفتگر هست، در عام این بهداشت درمان میتواند با کارگری که مسئول کارگری که مسئول ببخشید من تلفن آمده بود کارگری که مسئول پالایش هست، در این موارد میتواند در واقع همخوانی داشته باشد منافعش. بر سر دستمزد اصلا نمیتواند، همخوانی نداره دستمزد کارشون و بسیاری موارد دیگر. این در واقع اون مسئله کلیدی که یک روزی روزی که ما سخن از اتحاد می گفتیم، صحبت از سندیکاها ها می کردیم، یه مقدار این رو ضعیف کرده. بماند که هنوز جاهای مختلفی هست، در راهن، در جاهای مختلف هنوز کارکنان سندیکا دارند و این سندیکا ها نیرومند هست هم هست، ولی به آن شکلی که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش بود نیستند، برای اینکه در یه اقلیت مطلقی هستند. معذرت میخوام، این تلفن من رو بیرون انداخت از مسیری که داشتم میرفتم. به هر صورت در ایران طبیعی است که وضع طبیعی است، از این نظر میگم که اینجا هنوز احزاب، حزبها و خصوص حزبهای سوسیال دموکرات در اروپا هنوز جایی دارند، بماند که رنگ باختند ولی جایی دارند. ولی در ایران ما همچین مقوله‌ای رو به عنوان حزب نداریم، فقط یک حزب وجود داره و اونجا شرایط تغییر کرده است، شرایط تغییر کرده است و همه چیز شده از پیمانکار. پیمانکار با پیشتر هم ما باز پیمانکارم پیش از انقلاب سال 57 داشتیم، پس از انقلاب هم داشتیم. پیمانکاری یا پیمانکاران بخشی از در واقع محیط کار هستند، اجتناب ناپذیر هستند. برای پیش برد یک پروژه، پروژه‌ای که 2 سال یا 3 سال یا 1 سال یا 6 ماه هست انجام شدنی هست در این مدت، خب استخدام چیز با شرایط حاکم بر جهان رو من مطرح میکنم، استخدام کارگر جدید و یا کارمند جدید و بعد اخراجش پس از 6 ماه مسئله ساز میشه، مسئله ساز میشه با توجه به شرایط امروز، شرایط واقعی که ما داریم، اون چیزی که میبینیم، واقعیت هایی که وجود داره. در نتیجه ولی اونجا خیلی شورتر از اینجا شده، در اروپا شده. در ایران متاسفانه همه چیز رو حتی بخشن اداره تأسیسات نفتی رو هم دادن به شرکت های پیمانکار، یعنی شرکت پیمانکاری هست که مثلا در نفت سفید که این خب تولید اونجا خیلی کمه، ولی به هر صورت اون بهره برداری از تأسیسات نفت رو این شرکت پیمانکار انجام میده زیر نظر مدیریت وزارت نفت، شرکت های تابعه وزارت نفت هست، ولی بخشی که هست که پیمانکار هست و طبیعی است که همخوانی ندارد، منافع ندارند منافع این کارگران پیمانکار با کارکنان خود صنعت نفت، تضعیف باز تضعیف این آنچه که ما بهش سندیکا یا اتحاد کارگری کارکنان گفتیم و میگوییم. من اول سخنم گفتم با توجه به گفته های مناف قانون تعیین کننده است، یعنی من اگر بایستی قدرتم آنچنان باشد، تا زمانی که این قدرت رو نداشته باشم نمیتوانم به یک حکومتی در جایی مثلا مثل ایران تشکل های مستقل کارگری رو تحمیل کنم. ایران خب از سالهای خیلی بسیار دوری در واقع در پس از ملی شدن نفت و جزو اتحادیه کارگری جهان و کنوینسیون کار ژنو هست، بخشی از اونها هست. من به خاطر دارم در کودکی، از کودکی به خاطر دارم که هر از چندی، حالا هر 1-2 سالی چند تایی نمایندگان کارگران به ژنو می رفتن برای شرکت در اجلاس کمیسیون بین المللی کار در ژنو می رفتن. به هر صورت حالا اینی که با مترجم می رفتن یا احتمالا، چون تا جایی که می دانستم این آدم هایی بودن که در حد خواندن نوشتن فارسی رو می دونستن و برگزیدگانی بودند که نه انتخاب شدگان کارکنان بلکه برگزیدگان دستگاه حکومتی بودند بیشتر غالب. به هر صورت حق تشکیل کانون سندیکای مستقل وقتی از استقلال گفته میشه، یعنی اینی که قانون حدود این رو تعیین میکنه، نه دولت نه حکومت. خود سندیکا، حالا اگر ما بخوایم تو واژه حکومت رو هر سه قوه بشماریم و نهادهای جانبی، خود این چیز حکومت هست، دولت ولی نیست. دولت مجری قانون نیست که، همچنان که مناف گفت، مجری قانون نیست که به تصویب رسیده. به هر صورت حق داشتن تشکل‌های مستقل این اون چیزی است که در کاغذ، روی کاغذ در زمان پهلوی و در زمان حاکمیت حکومت اسلامی وجود داره عملا، ولی هرگز تحمل نشده. من مثال های دیگری رو هم پیشتر گفته بودم، وقت میگیرم اگه بخوام تکرار بکنم جای دیگه، در بخصوص در گروه کارگری. ولی به هر صورت این سندیکا مستقل هست، مستقل. حتی ممکن است اعضای سندیکا که به حزبی یا به حزبهایی وابستگی داشته باشند، ولی مستقل از حزبها حرکت می کنند و مطلقا سیاسی عمل نمی کنند. یعنی سیاسی عمل کردن نه این است که یک سندیکا اعلام کند که خیلی خوب من به حزب سوسیال دموکرات رأی میدم یا من به حزب راست فلان رأی میدهم. اون زمان دیگه در واقع استقلال خودش رو از دست داده. وظایفش که یک سندیکا هست که باید مشخص است، همه ما میدونیم، به خصوص با توجه به همه اونایی که در این جمع هستند، خیلی خوب آشنا هستند با توجه به سابقه ای که هم در ایران بوده، به خصوص در ارتباط با جریان ملی شدن یا جنبش ملی شدن نفت که چه تأثیر مثبتی داشتند. و کارگران آزادانه در سندیکا عضویت پیدا می کنند. عضویت پیدا کردن در سندیکا به معنی این هستش که وقتی میگیم آزادانه، یعنی یک کسی میتواند در یک جای مشخصی به همراه 200 نفر دیگری که در سندیکای عضو هستند کار بکند، همکار باشد، کار مشترک داشته باشند، ولی عضو سندیکا میتواند نباشد و هیچ مانعی از این نیست که باشد یا نباشد، نباید مانعی باشد. وظایف سندیکا هم مشخص است دیگه، بهبود شرایط کار هست. وهله اول بهبود شرایط کار، وقتی که میگوییم صحبت از بهداشت، درمان، پیش از هر چیز بیمه، باز پیشتر از اون در واقع دستمزد هست، مزد هست و حقوق و مزایای جانبی که داده میشه. جاهایی هستند، بودند، امروز کمتر هست مگر در حد مدیریت ها، که خب خانه جزء امتیازاتی بود که به یک کارکن داده می شد، امروز نیست دیگه. شاید بخش های از ارتش ها در جهان داشته باشند و مدیران، و اگر از پیش مانده باشد در راهن ها هنوز هستند تک توکی از کارمندان بسیار، کارکنان بسیار قدیمی که از این امکان برخوردارن، ولی برداشته شده. در هر صورت حق مسکن از اون حقوقی است که همیشه امکان، یعنی باید روی اون سندیکا چانه بزند. سندیکای اروپایی در ایران رو خب من نمیگم، برای اینکه اصلا توان ندارن، ولی سندیکای اروپایی اتفاقا روی این مسائل وقتی که مسئله حقوق مطرح میشه، از اون فاکتورهایی که مطرح میکنن، یکیش مسئله مسکن هست که اجاره مسکن مثلا بالا رفته. توی ایران البته بخشن هم داده میشه، پاره از شرکت ها حق مسکن رو میدن هنوز. بعد مهمترین کارها رو گفتیم، برشمردیم، حالا به گفته نیلوفر چانه زنی با کارفرماست. که بر سر حقوق، بر سر مزایایی که یک کارکن در ارتباط با شرکتی که در آن کار می کند، در واقع جز وظایف چیز هست که وظایف سندیکا است، که خب بعد گفتیم شامل میشه که ساعت کار رو، اون چیزی که در تنها نمیتونه یک شرکت یا یک سندیکا در یک کشور نمیتونه، این همبستگی جهانی میخواهد که بتوان ساعت کار رو مثلا در اتحادیه اروپا پایین آورد. در فرانسه یکی دو بار تلاش شد و با توجه به در واقع حاکم بودن حزب سوسیالیست یک زمانی این پیش برده شد که ساعت کار تقلیل پیدا کرد، کم شد، ولی پس در پس گرفته شد. در صورت تا همگانی نباشد، در همان رو هم هست که گفته می شد کارگران جهان متحد شوید. نمی شود تنها به یعنی یک شرکت در یک کشوری مثل اتریش که نمیتواند کارکنانش نمیتواند ساعت کار رو به اون شکلی که مطلوب هست پایین بیارند، ولی این همیشه جز مواردی هست، مورد جز دعوایی هست که سندیکا بایستی با حالا کارفرما که اشتباس اونی که سرمایه دار بایستی انجام بده. از وظایف سندیکا همه جا، یعنی حتی در اینجا هم هست، که تأمین امنیت شغلی. امنیت شغلی رو متاسفانه دیگه نمیشه روش چونه زد دیگه. آخرین باری که در اتریش مثلا روی اون چونه زده شد 20 سال پیش بود که شرکت لاستیک سازی بود اینجا، جزو اون مواردی بود که در اتریش مثلا فرض کنیم مثل چی بگم، مثل همون فوست آلپینه که گفتم، مثل اون بود. شرکتی آمد این رو خرید و به اسلواکی برد، با این یا به چک برد، دقیقا الان یادم نیست، مستقن از 20 سال پیش، با این تضمین که کسی رو اخراج نکنه. این تضمین فقط یک سال دوام داشت، اون شرکت اعلام ورشکستگی کرد. بعد خب تضمین دیگه وجود نداره، وقتی ورشکسته شده میخواد چطوری کسی رو سر کار نگه داره. این از اون مواردی است که گفتم سرمایه‌داری بسیار هوشمندتر از ما، بسیار هوشمندتر از مزد بگیران عمل کرده دیگه، همه جا را خرد میکنه دیگه، کوچک میکنه، جابجا میکنه، در نتیجه ضعیف کرده. بعد وقتی که گفته می شود تأمین امنیت شغلی، به اینجا می رسیم که خیلی خوب، این امنیت شغلی شامل چه کسانی خواهد شد؟ باید در برگیرنده همه کسان باشد، ولی عملا نیست. همان ترفندی که سرمایه‌داری از 30-40 سال پیش شروع کرده یا شاید هم پیشتر، که در واقع حالا به اصطلاح عامیانه فارسی کمر سندیکا ها رو، کمر کارگرا رو بشکنه، شرکت ها رو خرد بکنه، این موفق بوده و در نتیجه مقاومتی از این جانب نیست و تضمینی هم نیست. اینجا هم مثل ایران، یا ایران مثل اینجا، به این شکل هستش که اون چیزی که در ایران گفته میشد، خیلی هم میپرسیدیم کارت چیه؟ میگفت شغل آزاد دارم. این شغل آزاد اینجا هم هست دیگه، در اروپا هم هست دیگه. در اتریش ما تفاوت میکنه. شغل آزاد در ایران بیمه نداره، بیمه نیست، زیر پوشش تأمین اجتماعی یا خدمات اجتماعی نیست. اینجا هم نبود تا 2 سال پیش. 2 سال پیش اگر کسی دلش میخواست خودشو بیمه میکرد، کسی دلش نمیخواست بیمه نمیکرد. 2 سال پیش قانونی تصویب شد زیر فشار در واقع سندیکاها، که اینا بایستی بیمه بشن، بیمه درمانی بشن، حق بیمه بپردازن، که نمیشود که مثلا فرض کنیم تحت عنوان چیزی نه از حق بیمه استفاده کنند ولی حق بیمه نپردازند. شرکت های تک نفره، 2 نفره بودند دیگه، شامل همه آدم ها بودند، کارگرای که کارهای ساختمانی میکردن تا کارگرای کسانی که شرکت تولید سافت ویر داشتن، همه اینا بودن. الان الزامن همه اینا مجبورن حق بیمه داشته باشن و حق بیمه بیکاری بپردازند. در نتیجه این شده است که اگر کسی که برای خودش کار میکنه اعلام بکنه که من کار ندارم یا بیکار شدم، خب از همه حقوق بیکاری تا مدت معینی که اینجا بستگی به سالهای کار کرد داره تا 1 سال هست، از اون حقوق بیمه بیکاری رو دریافت میکنه. این رو ما بایستی اتفاقا در ایران خواهان باشیم. در ایران یکی از مسائلی که هست که این مسئله مشکل اینا هست دیگه. چندی پیشتر بحثی بود اتفاقا در گروه کارگری، گروه کارگری سازمان فدراسیون خلق ایران، یه سری آمار را حتی زبان نماینده کارگران پیمانی مطرح شده بود که من نگمانم که این آقای نماینده اشتباه کرده باشه، بلکه سطح روزنامه نگاری متاسفانه گاهی اوقات خبرهایی که اینچین داده میشه خبرهای ناموثقی هستند. اون آقا گفته بود نزدیک 15 میلیون کارگر پیمانی، کارگر آزاد ما در ایران داریم. این آقایان خبرنگارانی که این خبر رو یا مصاحبه رو انجام داده بودن اینطوری تعبیر کرده بودن که 15 میلیون کارگر داریم ما در ایران که 96% اینها بیمه نیستن، زیر پوشش بیمه یا بیمه اجتماعی نیستن، که این اشتباه بود. نه دیگه، 10 میلیون آدم ما داریم در ایران که کار میکنن، زیر پوشش بیمه های اجتماعی هستن، حق بیمه میدن، حق بیمه بازنشستگی میگیرن. این یک مسئله است. و نزدیک چندین صد هزار، آمار دقیقش رو ندارم توی ذهنم، چندین صد هزار داریم کارکنانی که بیمه هستن، شامل در واقع مثل شرکت نفت از این جمله هست، ارتش از این چیز هست. اینا بخش زیادی از اینا، حالا ارتش گویا رفته زیر پوشش بیمه خدمات اجتماعی، ولی کارکنان دولت، وزارتخونه ها و پاره‌ای از شرکت های دیگه، اینا زیر پوشش بیمه های خدمات اجتماعی نیستند. بیمه جداگونه ای دارند. در اروپا هم داریم، در اروپا هم نمونه های مختلف بیمه رو داریم. بیمه جداگانه ای دارن، بازنشستگی جداگانه ای دارن. دستی که من در شرکت نفتی خودم بودم، وزارت نفت امروزی، این رو میدونم که اصلا کاملا ما سیستم جداگانه ای داشتیم از سیستم بیمه های اجتماعی، نه اینکه بیمه نبودیم، بودیم. در صورت این که بتوان این ادعی رو که کم هم نیستن، چندین میلیون، وقتی این آقا میگفت از 15 میلیون 96%شون بیمه نیستن یا زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار ندارند، باید کوشش کرد که این مشکل رو حل کن. در ارتباط با اول ماه مه ما میهمانی داشتیم از ایران اونجا، که ایشون که با مسائل ایران آشنا هست مسائلی رو مطرح کرد که درست است، اینجا هم همین مشکل رو در اروپا هم ما داریم، مشکل یکسان است بخشند. اونجا مطرح کرده بود که شرکت های کوچک تا 20-30 نفر بیشتر مهاجرین در این شرکت ها کار میکنن و مهاجرین علاقه چندانی به تشکلیابی نشان نمیدن. دقیقا اینجا هم همین گونه است دیگه. در اروپا یا در اتریشی که من هستم کار میکنم اینجا با این جماعت، در اتریشی که من هستم مهاجرین هر چقدر میزان دانش یا سواد مدرسه پایین تر باشه، قوی تر، اصلا تن به تشکر نمیدن، حاضر نیستن متشکل بشن دیگه. این مشکل رو در ایران هم داریم که این آقایی که مهمان ما بود در مناسبت اول ماه مه روی این مسئله به خصوص تأکید میکرد که خب اونجا نمیشه کاری کرد، نمیشه سخن از این گفت که تو باید برای حق بیمه، حق بازنشستگی، تا تلاش کنیم، مگر اینکه کارفرمایی باشه که هستن هنوز در ایران و در اینجا هم کارفرمایی هستن هنوز که رابطه کارفرما که میگم با سرمایه‌دار منظورم هست، هنوز اون رابطه عاطفی رو حفظ کردن با آدمایی که باهاشون کار میکنن و ما اینجا باز داریم جز مهاجرینی که اینجا هست که از این میگویند که خب پدر و مادر این مهاجری که امروز اینجاست از افغانستان آمده بوده ایران سالها کار میکرده و بعد از ایران این جوان پاشده بود و اومده اینجا، صحبت از این میکرد که سالها با یک آقای با گفتی خودش آقای مهندسی کار میکرده که بیمه میپرداخته براش، نمیدونم لباس کارشون میپرداخته، ولی اینا خب هم در ایران کم هستند و هم در اروپا. در صورت مشکل در واقع مشکل بخشی از مشکل رو که بشناسیم ریز شدن کارهاست و اینه که من خودم مهاجر هم، نه اینکه با هم سرزنش کنم مهاجرین رو اصلا، ولی این متاسفانه وجود داره که بیشتر اینجا هم هستند. در اون هفته پیش، در هفته گذشته، ما در گروه کار کارگری به در واقع نیلوفر به موردی اشاره کرد، به این شرکت هایی که یا کارکنانی که شغل آزاد دارن، به گفته من شرکت های کارکنانی که حالا اسنپ گویا نامش هست در ایران، تاکسی تلفنی یا شرکت های دیگه که یا اون چیزی که در ایران گفته میشه پیک که غذا میرسونن، پول جابجا میکنن، دارو جابجا میکنن، اینا هم شرکت های فردی هستند، یا مگر اینکه کسی زرنگتر شد باشد و یه دیر و دور خودش جمع کرده باشه امکاناتی بده، مثل اینجا، البته اینجا بعد شد کنسرسیوم و بتونه یک دیر رو در استخدام داشته باشه، و مثل آمازون مثلا شرکت هایی که برای آمازون کار میکنن اینجا که کالا رو به دست مردم میرسونن، با خیال راحت نشستیم در خانه و سفارش آمازون میدیم و سفارش خوراکی میدیم و به این فکر نکردیم نمی کنیم در ایران هم همینطور که اون خب اون از سر اجبار هست این کار رو میکنه، مجبوره، اگر نداشته باشه بایستی در خیابان بشینه و گدایی کنه شاید، به هر صورت اون اجبار داره، ولی ما هم تشویق میکنیم با این سفارشاتی که میدیم. و اینجا در اتریش باز به
رفیق بیژن، خیلی ازتون عذر میخوام که قطع میکنم، یه مقدار ما از زمان اعلام برنامه همون هم گذشتیم، اینه که میخوام خواهش کنم که جمعبندی بکنید که اگر پرسشی هم تر هست رفقا بتونن بپرسن. ممنون.
من بازم من دیر آمدم و میخواستم دیرتر بمانم، ببخشید، حق
نه
با توست، حق با توست، من اصلا به ساعت نگاه نکردم راستش، من تمام میکنم، تمام میکنم این رو. من گفتگوی دیروز داشتم با آتای گرامی و اونجا ازش خواهش کرده بودم که الان نیست اینجا نمیبینم که
بله هست بفرد.
آه هست 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 درست، ببخشید، ازش خواهش کرده بودم که ممکن است، چون من ممکن است جلسه دیگه ای رو من بخواهم این کار رو بکنم. خیلی ممنون، اینا همش مقدمه بود که گفتن، ببخشید،
بسیار
تمام
عالی،
میکنم، تمام میکنم.
خیلی ممنون رفیق بیژن، بحث بسیار مبسوطی کردید از مشکلات، بخصوص از مشکلاتی که به هر حال ما داریم بر سر اون مشخصات حداقلی که یک حکومت میتون باید داشته باشه، حکومت مردمی، و اون حداقل اموری که باید در زمینه مسائل کارگری در نظر بگیره. شما خیلی مبسوط به مشکلاتی که اشاره کردید که یک بخشش، بخش بزرگش هم جهانیه، به اون سیستم سرمایه داری برمیگرده که الان در همه دنیا حاکمه و در حقیقت به قول شما باهوشتر از کارگرها تونست با سندیکاها و تشکلهای کارگری و حقوق کارگری برخورد بکنه برای کسب سود بیشتر. شاید بحثی که ما باید فکر میکنم باید روش یه مقدارم متمرکز بشیم، قابل توجه رفیق فرهادی، اینه که ما در این هر حکومتی که در ایران تشکیل بشه در این مجموعه است، در این چارچوب سرمایه‌داریه و در یک سیستم اقتصادی، در حقیقت سیستم اقتصادی که تحمیلی الان در جهان به همه، اونجا باید بتونه گلیمش رو از آب بیرون بکشه. چگونه میتونه یک حکومت مردمی با این مشکلات برخورد بکنه و چه راه حل هایی داره برای اینکه تشکل های کارگری هم بتونن تأثیر خودشون داشته باشن و هم از اون ور بتونه بودجه کشور تأمین بشه، حقوق کارگران، حقوق زحمتکشان، مزدبگیران تأمین بشه از هر نظر، که الان به خصوص در ایران با وضعیت اقتصادی که وجود داره، به قول شما شغل آزادی که گفته میشه، یعنی تولید کمه، دلالی زیاده و خیلی مسائل دیگه، اینه که چطوری در اون چهارچوب بتونه خودش رو زنده نگه بداره و جلو بره. اگر
عزیزم نمیتونم صحبتی بکنم چون
حتما
نمیتونستم دستم رو بالا بکنم اینا.
حتما همین خواستم پرسم که رفقا صحبتی اصرار نداری پرسشی دارن، حتما رفیق شهناز بفرمایید. رفقای دیگه هم اگر صحبتی دارن میتونن تو این فاصله دست بلند کنن.
من تشکر میکنم، من سلام میکنم به رفقایی که تازه وارد شدن اینا. من همیشه هم تشکر میکنم از رفیق میشن که دعوت گروه کارگری و زندگی رو دعوت ایشون خودشون شده گروه کارگری و فعال هم هستن و نحوات زیادی هم بر گروه کارگری میکشن و من سپاسگزارش هستم از صحبت های خوبی که کرد. من اضافه بر صحبت های رفیق میشن، ما در گروه کارگری معمولا بحث های کارگری هم داریم که همونطوری که رفقا میتونن در جلسه گذشته ما در رابطه با محورهای حداقلی مسائل کارگری در ایران و سه محور ما تاکید داشتیم، یکی حق تشکل داشتن تشکل مستقل، دوم رعایت حقوق کارگرانی که با قراردادهای موقت کار میکنند، سوم لزوم قوانین جدید کار برای پوشش کسانی که در اقتصاد نو کار میکنن که رفیق بیزنی مقداری در موردش توضیح داد. برنامه گروه کارگری ما اینه که روی هر کدام از این محورها در جلسات مختلف بتونیم صحبت بکنیم و در نهایت در پایان این جلسات یه جمع‌بندی میرسیم در رابطه با تحریه نوست دقلی و در اختیار شما رفقا قرار میدیم. من همین رو خواستم صحبت کنم، گفتم که در جریان این بحث هم باشید که ما این فعالیت ها هم داریم انجام میدیم و مثلا نتیجه این مباحث هم به اطلاع شما خواهد رسید. مرسی پروین جان از وقتی به من داد. فکر کنم رفیق پروین میکروفونش بسته است. پروین جان میکروفون شما بسته است.
آره ببخشید، من داشتم صحبت میکردم. تشکر کردم از تو شهناز جان از وقتی گذاشتی و توضیحاتی که دادی، ممنون. و رفیق فرهادی وقت گرفتن، رفیق فرهادی بفرمایید. تا جایی که میبینم رفقای دیگه پرسشی هم ندارن، اگر شما در نهایت در آخر جمع‌بندی هم بکنید و بتونیم نشست رو تموم کنیم ممنون میشه. من بفرمایید.
من سلام میکنم به همه عزیزانی که حضور دارند. سپاسگزارم از رفقا مناف، بیژن و شهناز و خواستم روی این اظهار خوشحالیم رو نشون بدم از این صحبت آخری که رفیق شهناز کرد. بسیار خوشحال میکنه و بسیار سودمند خواهد بود برای این گروه که کار جمعی و جمعبندی گروه کار کارگری رو ما بتونیم در این تدوین سند داشته باشیم. من خیلی خوشحال شدم از شنیدن این ابراز آمادگی چه از طرف گروه کارگری شد. امیدوارم نشست سودمند بوده باشه برای حاضرانی که بودند و همونطوری که شما هم در اول گفتین ضبط شنیداری این رو در از طریق سامانه کار در اختیار همه قرار میدیم و امیدواریم که واکنش و انتقاد و پرسش و پیشنهاد به دنبال اون بیاد و ما بتونیم از اونا استفاده بکنیم. ممنونم از همین. ببخشین از شما هم تشکر نکردم، از شما رفیق پروین بابت اداره خوب نشست بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، وظیفه من بود. ممنون رفقا، ممنون از شرکت همگی در نشست. رفقا مناف و بیژن خسته نباشید، دستتون درد نکنه. با اجازه پایان نشست رو اعلام میکنم. ممنون که یک شنبه بعد از ظهرتون رو در اختیار ما گذاشتید و در این نشست شرکت کردید. وقت همگی بخیر.